مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام الناس نیام اذا ماتون تبهو. برای سلامتی وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز آخرین روز این انجمن پرفیض و بابرکت قصه داریم از این که با این سرعت عمر گذشت و 10 روز دیگر از آن طی شد و شادمانیم از این که این توفیق رو داشتیم در این چند روز که از این زمینه مناسب و مساعد بتونیم در حد توان خودمون بهره‌مند بشیم. الحمدلله به فیض رسیدید و با نوای گرم و دلنشین برادر عزیزمون این چند روز لحظات خوبی رو در این محفل داشتیم. در یه مجموعه چند دقیقه‌ای من یه فشرده‌ای از مطالب این چند روز را بیان کنم که ما در رابطه با مسئله راه‌ها و مسیر طولانی درمان رذائل اخلاقی گفتیم راه‌هایی رو باید طی کرد که خود به خود انسان اگه در اون مسیرها قرار گرفت پاکسازی نفس از آلودگی ها امکان پذیر میشه. یکی از این مسیرها مسئله استفاده از صفات متضاد برای درمان و رسیدیم به اینجا که اگر انسان در حالت طبیعی گرفتار حالت غفلت و بی‌توجهی می شود راه درمانش اینه که بره سراغ یقظه و یقظه یا یقظه به معنای بیداریه. در قرآن مجید خدا درباره اصحاب کهف می‌فرماید تحسبهم ایقاظاً، اونقدر عادی و خوب اینها خوابیده بودند که اگر یک کسی نگاهشون می‌کرد خیال می‌کرد که اینا یه خواب طولانی رفتن، دقیقاً حالت خواب داشتن، ولیکن چشمانشون به طوری بود که نگاه میکردی چشما باز بود مثل انسانی که بیداری کامل داره و هم رقود نشون میده که اینا در یه حالت خواب مطلق بودن، اما مردم اگر میدیدن خیال میکردن اینا بیداره. گفتیم نفس انسان دائما دچار فراموشی و غفلت میشه و تذکر وسیله ایست برای اینکه نگذاری این غفلت ها طولانی بشن و باور کنه انسان که باید به طور مدام شلاق و تازیانه بیدار باش خودش رو بر نفس فرود بیاره و رضا می‌بینید با دعا، مناجات، زیارت، توسل، گریه، توجه، اسلام به شکل‌های گوناگون سعی کرده که مردم رو در اون حالت بیداری نگه دارد. وقتی یه نفر در طول یک شبانه روز حداقل 3 بار برای خواندن نمازهای واجب اقدام میکنه، خود نماز ذکره، خود نماز توجهه، بیدار باشه. وقتی میفرماید هرچه میتوانید قرآن بخوانید، فقره او ما تیسر من القرآن، این ذکره. وقتی میفرماید به داستانهای گذشتگان مراجعه کنید، ذکره، توجهه. امیرالمومنین علیه السلام یه حدیث ازشون نقل شده که در اول بحثم خواندم. حضرت یه تشبیهی دارن که خیلی این تشبیه انسان رو به فکر با میداره. میفرماین الناس نیام ازاماتون تبهو. کلمه یه نیام در اینجا به معنای خواب آلودگی بالاست، از نام میاد به معنای خواب. و رضا شمشیر را وقتی که غلاف میکنن و در حالت بدون استفاده قرار میگیره میگن شمشیر را در نیام قرار داد، ولی اون زمانی که میخوان ازش استفاده کنن شمشیر از نیام کشید. یعنی از اون حالت آرامشی که شمشیر داشت و بلا استفاده بود درش آورد و اون جایگاه رو ازش گرفت، دیگه حالا زمان استفاده کردنه. ولذا غلاف یا نیام میگن. معنای این عبارت امیرالمومنین اینه که مردم به طور مدام در حال غفلت و خواب آلودگی هست، خواب هست. ازاماتو انتبهو، وقتی مردن تازه از خواب بیدار میشن. یه عمر در زندگی دنیا به طور مدام خدا براشون تذکر قرار داده. سوال میکنن که چرا خداوند مردم را از مرگ با خبر نمی کنه؟ در جواب میگن اتفاقا دائما داره خبر میدهد. یه روایت از پیغمبر اسلام داریم، حضرت میفرمایند ان لله ملکا ینادی فی کل یوم لدول الموت و ابنول الخراب. خدا یه ملک و فرشته ای داره که هر روز صبح فریاد میزنه و به مردم اعلام خطر میکنه و میگوید ای مردم بزایید برای مردن و بسازید برای خراب شدن. یعنی بشر باید بدونه که همون وقت که داره به دنیا میاد اجل پشت سرش داره حرکت میکنه. عمری که اجل در عقبش میتازد، هر کس غم دنیا بخورد میبازد. حالا نمیدونم، البته من خودم این شعر هنوز نگرفتم، بلکه شاید شما یه راهی براش پیدا بکنید، اما این چیزیست که گفته. به نوعی من فکر میکنم یه نوع توهین به حساب آمده اینجا که گرگ اجل یکایک از این گله میبرد و این گله بین که چه آسوده میچرد. این تعبیر گرگ اجل خود برام سنگینه. اگر میتونستیم جای کلمه گرگ یه چیز دیگری بگذاریم که بیانگرش باشه، ولی که این تعبیر نباشد. چون حضرت عزرائیل سلام الله علیه که هممونم باش رفیقیم، مخلصشم هستیم، دستشم روزی چندین بار میبوسیم و در روایت هم داریم که اگه میخواید باتون رفاقتش به هم نخوره و دوستانه باتون برخورد کنه، روز یه دو رکعت نماز براش بخونید و بگید ثوابش هدیه به حضرت عزرائیل سلام الله علیه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فعجل فرجل. خدا انشاءالله موقعی که برای ما احضار میشن و ارسال میشن به اون اخلاق خوب خوبشون بفرستن. خودشون میگن که وقتی من میرم برای قبض روح، اگر انسان مؤمن باشه یک گل از بهش میبرم، دم دینی فرد مؤمن میگیرم، همینطور که این گل رو داره میبوید جان را تقدیم میکنه، تسلیم میکنه. برای در مورد انسان مؤمن میگیم جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما در مورد انسانهای کافر نزع در روایت و آیه داریم. نزع یعنی پوست کندن، میگه جان را ازش میکنه و میبره، مثل پوستی که از بدن بخوام بکنه. و رضا میگه اگر اهل گناه و معصیت باشه یه میله داغی از جهنم میارم تو مغزش فرو میکنم، میسوزد تا جان از بدنش در میاد. و رضا سخت‌ترین مرحله زندگی انسان اگر خدای نخواست کافر باشد لحظه جان دادنه، که اگر ایمان نباشه جان کندن است نه جان دادن. ایشون خب آدم میفهمه که اهل مداران هستن. در روایت داره وقتی شما دو رکعت نماز خوندید و اهدا کردید بالاخره یه جوری طلبکار میشید، محبت را با محبت جواب میدن. یکی از این دوستان من میگو من از بس قبلا میترسیدم از ایشون، به جایی که روزی دو رکعت نماز براش بخونم روزی سه تا دو رکعت میخوندم، یکی صبح یکی ظهر یکی شب. بعد گفتم خب این سه تا دو رکعتی من قضا بخونم بدهی من داده میشه. من این یه زرنگی کردیم، گفتیم که حضرت عزرائیل ما این نماز قضا همونو میخونیم، ثواب این نماز قضا رو هدیه میکنیم برای شما که هم قرضمون رو داده باشیم بارمون سبکتر شده باشه، و شنیدیم شما بر اساس نامه عمل حساب باز میکنید، اگه دیدید پروند سبکه آسون میگیم. حالا این خوبه، هم آدم نماز قضاشو خونده هم اهدا کرده. این که ما میان در قالب این شعر میگیم گرگ عجب یکایک از این گله میبرد، من از این جهت یک مقداری روی این کلمه هنوز دلم نچسبیده، حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی واقعیت اینه که در مقابل چشمانمون داریم میبینیم که خدا تذکر قرار داده. زمان سابق وقتی یه نفر از دنیا میرفت میگفتن برید تشییع جنازه‌اش. در حقیقت تشییع جنازه به درد اون فرد مؤمن یا آدمی که از دنیا رفته بود اینقدر نمیخورد، اما به درد زنده ها میخورد که بگن ما این سفینه فضایی است که بالاخره نصیب ما هم دیر یا زود میشه. دیر و زود داره ولی واقعا سوخت و سوز نداره. بالاخره این شطوریه که داره خیلی از خانه ها تالا خوابیده، در خانه من هم شاید هر چه زودتر بخوابد، نمیشه ازش قافل شد. نگفتن برید تشییع جنازه، اصرار دارن که برید سر قبر مردگانتون، روی گورستان برید، سر قبرها برید. چرا؟ برای که قفلت آدم رو اینا از بین میبره و توجه و تذکر در آدم به وجود میاره. افرادی رو ما داشتیم و داریم الانشن که اینا برنامه دارن، حتی قبر برای خودشون آماده کردن. من الان چیزی در حدود بیش از 30 ساله که برای خودم قبر آماده کردم. معلوم نیست نصیب من بشه یا نشود، اما قبر رو کندم، با دست خودم یه مقدارش رو و یه مقدار زیادی هم توسط افرادی که به وابسته هستن، دعاهای مربوط به درخواست شفاعت و دستورالعمل‌هایی که از روی کفنم هم نوشتم، کفنم هم آماده کردم، تا حالا بیشتر از 30 تا دونه وصیت‌نامه عوض کردم، هنوزم نمردم. معنیش اینه که وصیت‌نامه نوشتن معنیش مردن نیست. کتاب یه نفر میگه وصیت‌نامه بنویس، میگه خودت ببینی. خیلی باش من ببینی. مهمی وصیت‌نامه نوشتن یعنی توجه داشتن، آماده باش، اعلام کردن، مجهز شدن برای یک سفر حساب شده ای که واقعا نمیشه ازش جدا ماند. اگه آدم دائما به اینجور مسائل فکر کنه، حداقلش اینه که یه مقدار ترمز میکنه. وقتی میبینه که یک مرده رو دارن میبرن، یه لحظه میگه که عجب، ما هم تو همین مسیریم. اما متاسفانه تمام اینا داره کم کم ضبط میشه، که گاهی شوخی میکنم به بعضی از دوستان، میگم داریم به جایی میرسیم که طرف هنوز داره نفس میکشه، میگذن به شامبولان و دارم میرد. هرچه میگه هنوز باقیه، میگم که تورا تا میاد برسیم، با رزوان دست انداز زیاد درست کردن، بقیه شو تورا که معطل نشیم، چون اگر ساعت 3:30 گذشت و دیر رسیدیم با رزوان، میمونی پشتی در میدارند تا فردا. همین امروز سر و ترشو که اگه بناس، همین امروز سر و کارت باز حضرت ادرای بیفته، نمیذارم دادم راحت جان بده. و مردنها مردنهای خیلی عجیب و غریب شده. یه زمانی توی فامیل گاهی ممکن بود 50 سالش بود طرف، 60 سالش بود، آخ نمیگفت. به ندرت یکی دوتا میمردن. الان ببینیم اونم شده چشم هم چشمی، چون این مرد اینم میگه چرا فلانی مرد، منم میخوام بمیرم. همه چیز به هم نگاه کنی شد. از من بشنوید، تا فکر اساسی نکردید نمیدید. حالا شما که گوش به حرف ما نمیدید، ولی ما وظیفه رو انجام میدید. مخصوصا حالا با توجه به این گرفتاری هایی که هست، یه مقدار باید دقت کرد. می‌فرماید وقتی انسان خوابش برد، باید یه بیدار کننده داشته باشه. حالا بعضی ها ساعت کوک میکنن، ولی خوابش برده، اداره هم دارد، میدونه اگر دیر رسید اداره، یک روزش از بین رفته است. میدونه اگه دیر رسید به سرویس، باید کلی پول بده. باید چکار کنن؟ یک بیدار کننده باید داشته باشه. میره یه ساعت میخره که شماته داشته باشه، زنگ بزنه و بر اساس اون موقعیتی که داره کوکش میکنه، تنظیمش میکنه و سعی میکنه که گوش به زنگ بمونه. تا شروع کرد زنگ بزنه میپره بالا، میدونه که باید بیدار بشه. سوال ما اینجاست، خدا چقدر باید برای ما زنگ بیدار باشه؟ خب وقتی آدم میبینه که امروز از خواب بیدار شد، ملا نصرالدین گفت که زور پارساد من با امسال هیچ فرقی نکرده. یکی بودم. گفتن چطور؟ گفت ما یه هاون تو خونمون داریم، پارسال نمیتونستم بردارم، امسال هم نمیتونم. پس معلوم شد زور پارساد امسال هم مثل هم. گفتن بند خدا، پارسال که نمیتونستی برداری، حداقل میتونستی چیزهای دیگر رو برداری. اما الان زانو دیگه جواب نمیده. این تذکره. موی سر سفید شد، تذکره. چشما درست نمیبینه، تار شد، تذکره. زانو دیگه قدرت نداره آدم روش بیستد، تذکره. تا آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز اینگونه سرپنجه‌ای، آدمی که یه روزی گردن کرفت محله بوده، میبینی حالا داره دلا دلا را میره، تذکره. سرنوشت دیگران عبرت برای انسان و تذکره. چقدر ما درها به رومون باز بشه برای اینکه بیدار بشیم، ولی خودمون علی‌الظاهر میخوایم یه سرپوش بذاریم رو تمام این تذکرات. نمیخوایم میدان باز کنیم برای اینکه به نتیجه برسیم. لذا میگن از دو راه میتونید شما حالت بیدار باش برای خودتون درست کنید. یکی راه‌های علمی، بشینیم از نظر علمی پیدا کنیم ببینیم چطور میتونیم یه کاری بکنیم که دائما بیدار باش داشته باشیم. یعنی اون وقتی هم که یه فرد خواب آلوده است، در عین حال خواب مطلق نریم، استراحتمون رو بکنیم اما خوابمون خواب خرگوشی به قول معروف باشه، لای چشماش بازه ولی در عین حال دقیقه. میگیم یک تدبر در فواید بیداری. اگر انسان بشینه فکر کند که اگر من نگذاشتم نفسم آلوده به گناه بشه و دائم حواسم جمع قیامت و قبر و خدا و پیغمبر و امام باشه و اینکه خدا میفرماید هیچ لحظه ای از یاد خدا غافل نشید، اگه در این حالت من باشم واقعا کمتر گناه میکنم، سعی میکنم زمینه های گناه رو در خودم از بین ببرم. دوم بیرون بشینم ببینم اونایی که گرفتار غفلت شدن چه ضررهایی کردن. بله، اونایی که بی‌توجه هم تو زندگیشون، گاهی وقتا میگیم که کجا داری میری، شست پاس تو تخم چشمت نره، همینطور که داره میره پاشو میذاره مثلا فرض کنید توی لیوان نمیدونم پارچه آب و میره، میگیم خب جلو پا داره پا، اینقدر حواسش پرته که توجه ندارد که جلو پاش خطره، نمیبینه که چاه هست. حالا من که میبینم چورش کنم؟ اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش و جیمی گناه هست. دیگه بخوام سوال بکنم، آیا بدتر از این که خود آدم در برابر خودش چاه ببینه؟ حالا یه وقت به دیگران هشدار میده و مواظب باش، یا یک مثلا نوار مخصوص میکشن آقا اینجا رو به عنوان گود مثلا برای گاز کندیم، تا نگاه کردی نوار رو که دید میفهمه اینجا کنده شده، خطره. یه وقت برای خودم این وقتی من خودم میدانم که چاهایی سر راهم کندم از گناه و معصیت، باید یه لحظه به خودم بیام که عمر کفاف نمیده. این که من اینقدر به خودم اطمینان میدم و شاعر چقدر تو این مسیر سعی کرده کمک من بکنم، اینو گفتم که به پیری رسم و توبه کنم. صدها که جوان مرد و یکی پیر نشد، خدا نخواد به آبروی امام زمان. وقتی آدم میره و یه مشکلی پیش میاد، یه نفر از دنیا میره با دم باب رضوان وایساده تا این بنده خدا را از تو قصال خانه بیارن بیرون، میبینه هم تو مثل سیل دارن میارن، جوان، پیر، بزرگ، کوچک، مریض، سالم، همه تو دارن میارن و میچینن پشت کله هم دیگه. نباید اینا برای آدم یه حداقل احتمال به وجود بیاره که ممکنه منم نوبتم برسه، حداقل یه دست و پایی بزنم، یه جنب و جوشی بکنم. فکر نکنیم که امنیت کامل داریم و حالا که ما مردنی نیستیم. نه، خدا رحمت کنه منو مایه از آرزای حرندی را داشتن برای مردم صحبت میکردن، دیدن مردم همه دارن چرت میزنن، گفتن تو قیافه هر کدوم بدون نگاه میکنم اینم مردنی هستی. یه بنده خدای عزیز در انگاه بازاری نشسته بود پای منبر، گفت آقا اتفاقا ما هم که به شما نگاه میکنیم بدونیم شما هم مردنی هستی. همه هم مردنی. بشری که به یه ای بنده یه لحظه این قبل یه تکون خود تمامه، حداقل یه کاری بکنیم که وقتی از دنیا میخوان بریم با دست پر بریم. من بودم بالای سر کسانی که بهشون گفتم پلانی به شما اعلام خطر شده است، ترس نداره مردن، اما الان یه فرصتی خدا بهت داده، هنوز وقت داری، یه وصیت نامه یه چیزی ذکر کن. گفت انشالله از تو بیمارستان آمدن بیرون یه فکری میکنیم با هم میشینیم یه وصیت نامه می‌نویسیم. گفتم آمدنت با پای خودت آمدی، از این بیمارستان عمودی آمدی افقی میبرندت بیرون ها. شوخی هم حتی باش کردن. گفتم دیخ گوشته. دوام نمیاری. دو تا جمله بگم بنویسم. چون وقت خیلی بدی داشت. شرایط خیلی خیلی عجیب. وضع ثروتش هم خیلی به هم ریخته. گفتم تو خودت هستی؟ میتونی دو تا کلمه بگی از کیا طلبکاری به کیا بدهکاری؟ این بار سنگین رو نذار رو دوشت و برو. نمیتونی بعد برداری. گفت آنه تا انشاءالله من بعد براتون یه برنامه ریزی میکنم. باور کنید به دو ساعت نکشید از دنیا رفت. من خیلی قصدم شد. که چرا بشر تا این همه در بر روش باز میشه و همه درها رو میبنده و توجه نمیکنه. از اون طرف برعکسش هم داشتیم. یکی از آیون کلاه دوزانها بود. بسیار آدم متدینی بود از هیئت حضرت اولتر. ایشون گرفتار سرطان شده بود. من آیت الله امامی رو خواست که آقا بیرد من ببینم ایتون. ایشون رفتن بالای سرش. گفتم که همه بستگانم زنم بچه هم رو بگید بیا. اومده بود. به ایشون گفته بود که آقا یه وصیت نامه هم یاد برای من بنویسید. با این که نوشتم اما حالا میخوام بنویسم. انبارم رو مطابق شرط همینجور جلو خودم تقسیم کن. همه کارم رو بکن. اینقدر طلبکارم اینقدر بدهکارم وصیت نامه نوشته بود. بعد مرحوم آقای امامی اومدن کتاب خونه دیدم عشق به چشماشون حلقه زده. گفتم اونجا آقا امروز حالا عادی ندارید. گفتم دیدم با چشم خودم که ایمان به خدا چقدر به آدم توفیق میده. گفتم چطور؟ گفتم وصیت نامه‌شو نوشت. از دونه دونه افراد حلالیت طلبید. از بچه‌هاش، از همسرش، از خویشاوندانش. و گفت که من دارم میرم. دستم هم خالی. ببینید هیچ چیز دیگه دنبالم نیست. هر کسی هر گلگی داره چکار کنه همینجا یا حلالم کنه یه راه براش پیدا کنیم من حلال کنید. گفتن قشنگ بلند شد رو به قبله نشست دست چه گذاشت روی سینش السلام علیکی یا ابا عبدالله السلام علیکی یا ابا الفضل العباس شهادت این شد. گفت تمام مراحل شهادت هایی که تو تلقین آمده را به زبانش جاری کرد. بعد گفت آقای امامی شما در روز قیامت در نزد خدا شهادت بدید که من با تمام وجودم عاشق امیرالمؤمنین و اهل بیت بودم و در زندگیم سعی کردم ایمان به اینا رو از دست ندم. شهادت بدید که من خدا رو به یکتایی قبول دارم. شهادت این میشم گفت. بعد گفت برام دعا کنید که این مسیر خیلی طولانی که پیش دارم به سلامت ازش عبور کنن. ایشون آمدن کتابخانه دو ساعت بعدش اومدن اعلام کردن که حاجی از دنیا رفت. یعنی یه جاهای یه تلنگر به آدم میزنن. اگر این تلنگر رو زدن نباید ناراحت بشین که به من گفتن که دیگه کار از کار گذشته دیگه نمیتونی کار برات بکنیم. همه دکتر رو جواب دادن. این همه دکتر رو جواب دادن یعنی چه؟ یعنی تلنگر بیدارت کردن. جد برد و وصیت نامه تو بنویس. نه ترس. اگه آدم برداشت وصیت نامه تنظیم کرد واقعا ممکنه اراده خدا به این باشه که سالهای سال زنده بمونه. اما حداقل یه آرامش نفسانی براش پیش میاد. لازم هم نیست همه بفهمم. یه ورقه هم میدارید دو سه کلمه بله من اسمم فلان فامیلم فلان مشخصاتم اینه اینا همسر و بچه هم هستن اینقدر پول دارم اینقدر بدهکارم اینقدر طلبکارم. دستورات عمل دینی رو عمل کنید. بنویسید در کنارتون داشته باشید. مثل کسی که میخواد مسافرت بره الان باید بره پروازش دیر میشه پاسپورتشو میخواد بلیتشو میخواد نمیدونم شناسنامه دنبالش باید باشه آماده باش برمیداره میره. فرض کنید هواپیما تأخیر داره یا میگن پرواز کنسل شد خب برمیگرد. اما اگر بنا شد بره دیگه معطلی ندارد پاسپورتت بیاد ویزات اینم ویزاش بلیتت نه بلیت دیگه کاری نداره آدم. دیگه چی؟ مطالعه تاریخ. آدم بشینه یه مروری بکنه روی تاریخ گذشتگان میفهمه که خیلی ها بودن قفلت گرفتشون به جایی نرسیدن. مطالعه احوال اولیا و مفاخر، آدم بره از این وری هم مطالعه کنه که یه عده آدم بودن که از دنیا رفتن چقدر نزد خدا محبوبیت پیدا کردن، اینا چجور زندگی های خوبی داشتن، این برم نگاه کنه. به صورت عملی هم من سریع بخوانم چهار تا راه عملی هم داره آدم برای اینکه این بیدار باش رو در خودش نگه داره. یک، دائم قرآن بخوان. خود قرآن خواندن سبب توجه مدام به قیامت و مرگ. دو، برید عواملی که غفلت در زندگی آدم میاره اونا رو پیدا بکنید، نذارید اون عامل تو زندگیتون بیاد. سه، تمرین هوشیاری. حالا که من دیدم داره خوابم میبره باید چه کنم؟ بزنم جنب. از مشهد داشتیم میامدیم، دو تا ماشین بودیم، سه تا ماشین بودیم. من یه لحظه نگاه کردم دیدم چشما میبینه اما مغز دیگه کار نمیکنه. باور کن شاید 3 کیلومتر مونده بودیم به کرج برسیم. چقدر؟ 3 کیلومتر. یه لحظه دیدم چشمام دید اما مغز فرمان نداد. زدم کنار، راهنما رو زدم اومدم کنار، ترمز دستی کشیدم، باور کنید سرم رو گذاشتم روی صندلی، نفهمیدم. یه وقت چشم رو کردم دارم دو تا داره ماشین بایستدن دارم چشم من نگاه میکنم، دامادمون، روی دامادمون، خانوادمون، بچه هم به صندل نگاه میکنم، بودم چیه تالا آدم ندیدید که خوابش بیا، خوابم بیا، بله خوابم گرفت، بعدی نبود که برم یه وقت بزنم دیگه کس. اول یه لحظه با خودم گفتم خب 2 کیلومتر دیگه است. پس دیدم عاقلانه نیست. زدم کنار. سرم رو گذاشتم روی این صندلی دیگه نفهمیدم. رفتم دیگه. کاملا بیهوش شدم. نیم ساعت خوابیدم. اما توی نیم ساعت این بیچاره باید به خدا گفتم سکته کرد. مرد زنده است. چه خبر شد؟ گفتم تالا آدم ندیدید خوابش بیا. خب خوابم گرفت. چه بکنم؟ اگه نگاه کردید دیدید خواب داره میاد، بله راهنما رو بزنید بزنید کنار، بیدار که شدید را بیفتید. بزرگترین بیدار باش توبه به درگاه خداست. تو جلسات اهل بیت که میاد بگید خدایا توفیق رو ازم سلب نکن که در اون لحظات آخر دست خالی نباشم و از دنیا برم. در این 10 روز اگر یه وقت خدای نخواسته من کوتاهی کردم یا حرفی زدم که ممکنه کسی نگران شده باشه، توهین به کسی شده، من رسماً عذرخواهی میکنم. بعد خدا میخوام، خدا رو قسم میدم به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، خدا به هممون توفیق بده، قدرتی بدهد که اسیری از هوای نفس رو بتونیم کنار بزنیم و راه درمان آلودگی رو انشالله پیدا بکنیم. سلام علیکم. السلام علیکم.